زندگی ضرورت داره، اینا رو همیشه در دستور کار خودتون قرار بدید. ان شاء الله موفق باشید.
تشکر،
خیلی لطف کردید.
از راهنمایی شما خیلی
دوستان، پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند زیرکترین زیرکان کسی است که پیوسته خود را ارزیابی کند. بله، قطعا با ارزیابی خودمون و شناخت نقاط قوت و ضعف و مدیریت برنامه هامون میتونیم آینده بهتر رو برای خودمون رقم بزنیم. شما شنونده ماه بانو هستید، مجله صوتی بانوان ایرانی. ایران دو در تاریخ معاصر ایران و در حادثه‌های مهم و تأثیرگذار، به ویژه در حرکت‌های ضد استبدادی و استعمارگری دوران‌های مختلف، زنان ایرانی شرکت داشتند و نقش سیاسی اجتماعی خود را به خوبی ایفا کردند. یکی از این رویدادها انقلاب مشروطه است. یکی از نقش‌آفرینی‌های زنان در این دوره در رابطه با حمایت از علما بود. هنگامی که علاءالدوله حاکم تهران برخی بازرگانان متدین و محترم را به بهانه گرانی قند به فلک بست، مردم و بازار در اعتراض به ظلمی که به این عده بیگناه شده، مغازه‌ها را بستند و در مسجد شاه به تحصن پرداختند و علما نیز از این اقدام حمایت کردند. نمایندگانی از سوی علما برای مذاکره درباره تأسیس عدالتخانه نزد عین‌الدوله آمدند. او به آنان اجازه بازگشت نداد. در پی آن مردم بار دیگر شورش کردند و بازار را بستند. در همین گیرودار شاه به مهمانی خانه امیر بهادر وزیر جنگ می رفت که دو زن عریضه هایی به شاه دادند. زنان هنگام بازگشت شاه راه را بر او بستند و برگرد کالسکی او جمع شدند و فریاد زدند:
ما آقایان و پیشوایان دین را می خواهیم. ما مسلمانیم و حکم آقایان را واجب الاطاعه می دانیم. تمام امور ما در دست آقایان بوده و هست. چطور راضی شویم علما را نفی بلد و تبعید نمایند؟ ای شاه، وقتی روس و انگلیس با تو طرف شوند، ملت ایران به حکم این آقایان جهاد می کنند.
پس از حوادثی از این دست بود که شاه به عین‌الدوله دستور داد خواسته علما را بپذیرد و آنها را به تهران برگرداند و خود نیز فرمانی برای تأسیس عدالتخانه صادر کرد.
به نقل از کتاب تاریخ بیداری ایرانیان، نوشته ناظم الاسلام کرمانی، جلد دوم، صفحه 395. و اما در جریان مشروطه زنان مشارکت‌های دیگری نیز داشتند. در دوره استبداد صغیر که درگیری نظامی بین مردم و محمد علی شاه شدت یافت، برخوردهای مسلحانه سختی روی داد. در موارد ضروری زنان نقش مستقیم و فعالی داشتند. در این زمینه نقش زنان تبریز پررنگ‌تر و برجسته‌تر بود. در بین زنان مبارز تبریز زنانی از گیلان و کردستان دیده می‌شدند. نتیجه این که زنان با حضور در سخت‌ترین کار مردانه، یعنی جنگ و اهدای جان خیش، اوج فداکاری را به نمایش گذاشتند. مشارکت زنان در جنگ نشان می‌دهد که آنان تنها نقش پشت پرده نداشتند.
Thank you. مجله رادیویی ماه بانو، روایتگر زندگی زنان ایرانی، ایثارگران از خودگذشته این سرزمین پرحماسه. مادر، پیش خدایم، جایم امن است. خدا به من میگوید به مادرت بگو غمت را نخورد، ذره ذره وجودش را از بین نبرد. او هم زندگی دارد، او هنوز نفس میکشد، او مانند فرزندش بی جسم و جان نشده. به او بگو زندگی کند، به او بگو هوای زندگیش را داشته باشد. این خوابی است که مادر شهید از فرزندش میبیند. اما چه کند؟ همین خواب هم او را هوایی میکند، هوایی فرزندش و دوباره این همه دلتنگی های عاشقانه.
خدا به ما یه موقعی داد که مصادف بود با روز عید قدیر.
اولین کلامی هم که به زبون آورد شهیدم من.
امیر از بچگی خیلی شوخ بود،
گفت من خواب میدیدم که انگار جنگ زمان امام حسینه.
کلاس چهارم بود، از مدرسه میامد دستش مینداخت گردنم، میگفت خستگیش در میاد.
ما خب نماز جمعه هم هر هفته با هم میرفتیم.
من نصف شب پا میشدم آیفون رو میزدم در باز میکردم، میگفتم عبدالسانه اومده. دوتا بازوهاشو به خودم فشار میدادم، میگفتم که دنیا اینجوری به سر پیدا نمیشه.
عباس صورت خیلی آرومی داره.
اونجا که کلامش یا آقا عبدالفز بود یا علی،
اول مقدمه چینی کرد با خواهرش که چه مدلی به مامان بگیم و اینها، تا شروع کرد به وسایل جمع کردن.
بین مادر و پسر یه محبت خاصی وجود داره.
گفت مامان آرام قرار ندارم، بیا بشین مادر برای من بگو ببینم چرا نمیذاری من برم. گو ما مگه هرکس اونجا شهید میشه؟ شهیدی لیاقت میخواد.
هم دیگر بغل کردیم، سرم دارم هم دیگر بوم میکنیم، بس که دیگه هم دیگر نمیدیم.
نه لباسش هست نه ساکست، دستم به جایی نمیرسیم دیگه.
اسم حضرت زینب که اوورد یه آن به خودم اومدم، گفتم خب اول فجان بگو مهدی شهید شده، مبارکش باشه، گواره وجودش باشه.
از خدا خواستم خدای قربانی از ما قبول
کنه. زنان میدان. سلام بر مادران شهید و درود بر قلم به دستان و نگارندگان لحظه های عاشقی و دلدادگی شهید. گفتگوی خانم شاهچراغ رو با یکی از نویسندگان حوزه دفاع مقدس بشنوید.
در خدمت نویسنده محترمی هستیم که خاطرات شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس رو جمع‌آوری کردند و الان به صورت کتاب شده، ما ازش استفاده می‌کنیم. لطفاً در ادامه با ما باشید. خانم سلام به شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، بنده شعبانی هستم. بیش از یک دهه است که با ستاد کنگره 3000 شهید استان سمنان همکاری میکنم و همکاری منم نوشتن از شهدا، خاطراتشون و همچنین خاطرات ایثارگران و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس بود.
بله خانم شعبانی، چی شد؟ چه اتفاقی افتاد که شما به این فکر افتادید که جمع‌آوری کنید، برید قلم بزنید برای شهدا؟
بله، واقعیتش من قبل از اینکه قدم در این وادی بگذارم برای دل خودم یه چیزایی می‌نوشتم. چند تا مقاله هم نوشته بودم، به کنگره‌های شهرستانی و کشوری فرستاده بودم و این مقالات من جز مقالات برتر شده بود. من خودم خیلی دلم میخواست که برای شهدا بنویسم، ولی هیچ وقت خودم تصمیم نگرفتم، یعنی این جرأت رو خودم نداشتم. اون کسی که مسبب این امر خیر شد همسرم بود، بالاخره حالا با تشویق اینها بود و از همه مهمتر، از همه مهمتر لطف خدا بود و عنایت شهدا بود که خلاصه ما هم در این وادی وارد شدیم. و من افتخار اینو داشتم که کتاب حاج ابوالفضل حراتی رو نوشتم، یکی از فرماندهان محبوب شهرمون هستن. اولین کتابم سال 94 بوده، بعدش هم کتاب فانوس‌های معابر بوده. برای شهدای اطلاعات استان هست، استان سمنان شهدای اطلاعات واقعا شهدای گمنامی هستن که هم در زمان جنگ به خاطر شرایط امنیتی گمنام بودن و هم بعد از حتی جنگ هم گمنام ماندن، که چون از اولش اسمی جایی ازشون برده نباید میشد. بعد یک کتاب دیگه نوشتم به نام آیه های نام‌آور شهدای ورزشکار شهرستان خودمون بودن. کتابی دیگه هم نوشتم برای خاطرات حجت الاسلام آقای حسینیان، از سنگر جبهه تا سنگر جمعه نام این کتاب هست و خاطرات ایشان از دوران دفاع مقدس و در جنگ امام جمعه سابق البته بودن. بعد از اونم خاطرات 7 تن از بانوان ایثارگر استان رو نوشتم که یکی از این بانوان ایثارگر دامغان هست به نام خانم زهرا کشاورزیان، بقیه برای سمنان بودن مثل خانم زرین شاطریان و احترام استادات حیدریان و خیلی از خانم های دیگه.
بله، ممکنه خانم شبانی برمون قسمتی گوشه ای از این کتابی که الان همراهتون هست و برمون بخونید؟
بله، من این کتاب شهید حاج ابوالفضل هراتی خودشم خیلی دست نوشته داشت، باز یکی از توی دست نوشته های خودش انتخاب کردم که اتفاقا در رابطه با خود شهدا است که برای شما الان میخونم. هر جایی که هستیم یاد شهدا را زنده نگه داریم، خاطراتشان را بگوییم، فراموششان نکنید، بگذارید که مردم همیشه به این لغت شهید و شهادت آشنا باشند و از ذهنشان بیرون نرود. این یتی که به دل خودم نشستاد گویی اصلا مال همین الانه، همین الانه که ما میخواییم که داره شهید میگه که بالاخره باید این یاد شهدا زنده بمونه تا راهشون زنده بمونه، راهشون زنده بمونه تا ما بدونیم ما واقعا تاریخ این سرزمین زنده بمونه. حیات این مملکت با خون این شهدا تداوم پیدا کرده، امنیت، آسایش، همه اینا در قبال اینه که ما با این شهیدا و راهشون و اهدافشون آشنا باشیم و این رو در جامعه نشر بدیم.
خیلی سپاسگزارم، موفق باشید، خدا حافظتون.
شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ماه بانوی من، یادت باشد روزهایی را هم برای خودت زندگی کن، برای خودت شاخ گلی بخر، به دیدن خودت برو، موسیقی مورد علاقت را گوش بده، به گلدان تاقچه اتاقت آبی بده، به آدمها بیمنت لبخندی بزن، بر سر کودکی دست نوازشی بکش، برای خودت چای دم کن و در آینه خودت را نگاه کن، چشمکی بزن و بگو سلام رفیق، حال تنهاییت چطور است؟ راستی مبادا خودت را از یاد ببری. خداوند پشت و پناهت.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز و محترم، روزی سرشار از خیر و برکت برای همه شما آرزو میکنیم. میگم در روزهای سرد زمستان خیلی خوبه که گرمای مهر مردم ایران دلگرمی هموطنانی است که در مناطق سردسیر و محروم زندگی میکنن. با صرفه‌جویی ما در مصرف گاز هیچ کودک ایرانی از سرما نخواهد لرزید. و پیامک 30558 در اختیار شما هموطنان عزیزمون هست. میتونید به صورت 24 ساعته با ما در ارتباط باشید. تا دقایق دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده همیشه محرمانه باشید، برنامه ریزی بفرمایید برای ساعت 9 که ایرانگرد رو بشنوید.
مادر بزرگ پچ پچ و
صرفه جویی در مصرف
برق. حالا شده به مامان بابا بگی که مثلا مامان بابا شما چرا اینقدر مصرف برقت بالاست؟
بله، همیشه به پدرم میگه بابا تو شارژ نگاه نکن، مصرف برقم بالا میره، همین که گوشی تو زدی تو شارژ داره برقو از بین میبره.
اصلا خطرناکم هست.
هم خطرناکه.
چی خطرناکه مادر؟
که تو گوشی گوشی وقتی تو شارژ نگاه کنی، یا مثلا تو گوشی هم که نگاه میکنی گوشیت خودش باتری میسوزونه، یعنی باتری میره دوباره برق میاد جاش، یعنی هی برق هم کمتر میشه.
حالا بالاخره گوشی رو دارن استفاده میکنن دیگه، چیکار کنن؟
خب آره، مثلا بابای من تو شارژ میذاره، بعد باتری هی پر میشه هی خالی میشه، بعد این برق داره استفاده میشه، اینجوری سخت تره، زودتر میره.
خب دیگه چی؟ مثلا به
یا مثلا مامان من برق اتاق روشن میذاره، میاد تو حال، میگه مامان چرا خاموش نکردی؟ میگه ببخشید عزیزم، حالا میشه شما بری خاموش کنی، من میدارم میرم خاموش میکنم. یا مثلا شبا مامانم به بابام میگه لامبو لطفا خاموش کن موقعی که من خوابم، من خودم که خوابم، بعد بابام یادش میره میخوابه، صبح بیدار میشم میگم بابا چرا لامپو خاموش نکردی؟ چون مامانم بهم میگه موقعی که بیدار میشم.
خب
بعد به بابا میگم، بابا میگه وای خودم یادم رفت، بعد میگم حالا اب نداره برای دفعه بعد یادت باشه. اینجوری بهشون میگم من که صرفه جویی کنه.
آقا مهندس.
بله.
میبینم که فکت افتاده مادر.
بله قشنگ.
قشنگ افتاده مشخصه.
توی برنامه میگفتم من دارم چیز یاد میگیرم بچه‌ها.
خب سارا جان شما چی؟ شما به مامان بابا از این تذکر ها میدی مادر؟
نه من تا حالا نشده بهشون بگم.
یعنی خودشون بلد بودن؟
بله.
اونا به شما تذکر دادن؟
نه.
کلن همه تون رعایت میکنی؟
بله.
آفرین، باید کرد.
مثلا داداشم تو اتاقش میشینه، مثلا یا پا گوشیش میشینه یا پای PS5 بشه.
خب PS5 روی تلویزیون، صفحه تلویزیونه.
خب ولی زیاد پای PS5 بشه نمیشینه، بیشتر پا گوشیش، یا بیشتر بیرون از خونه میره.
میگم مادر ما این برنامه رو واسه کی داریم میسنه؟ ما واسه کی داریم مثلا صحبت میکنیم؟ اینا همشون خودشون بلدن. پس این اداره برق به کی هی داره میگه کم مصرف کن کم مصرف کن؟ ما که خانوادهامون همه بلدن که مادر.
ما بلدیم، ولی به اونایی که اصلا براشون مهم نیست برق اسراف شه.
چرا براشون مهم نیست؟
میگه حقمونه، باید برقمون رو اسراف کنیم. اینجوری نیست، اینجور به بقیه نمیرسه، همه برق رو تو داری استفاده میکنی.
آفرین.
اون میگه خودم پولشو دادم گرفتم، مال خودمه،
پولشو میدم، ولی خب پول ارزشش اونقدر زیاد نیست مثل برق.
خدا به ما عقل داده که بتونیم برقو درست کنیم، خدا این کارو کرده نه پول. تازه پولم خدا درست کرده، خدایی که همه این نعمت رو درست کرده. خب خدا نگفته که باید همینجور اسراف کنی که کس دیگه نتونه ازش استفاده کنه، گفته به حدی که میشه استفاده کنی.
خب
خودش ساخته، خودش به همون هوش داده که اینا رو بسازیم. خب ولی جوری نباید انجام بدیم که تموم بشه، جوری نباید انجام بدیم که به بقیه نرسه، حق همه است.
آی مهندس
جانم،
فکر کنم زمان بازنشستگی شما فرا رسیده مادر.
بله دیگه، باید میدونو بدین به این
اینو بلدن، خیلی بلدن مادر، من فکر نمی کردم.
ماشالله.
اصلا اومد تو گفت من بربر زبونم.
ماشالله شون باشه.
واقعا نه. سارا شما صحبتی نداری؟ سخنرانی نداری بفرمایی؟
نه.
آبا سخنرانی شو که شما بگو مادر.
چی بگم؟
نظر چیه؟
نظری نداری؟
نه.
فیوز نظرش پریده.
فیوز نظرش پریده، آفرین. فیوز نظرش پریده.
انقدر نظر داده دیگه خراب شده.
بله شما هم انقدر از این نظر خوب خوب دادی فیوز برنامه هم پرید. مگه خدافظی کنی؟ آقا مهندس. فیوز شما پریده مادر؟
بله فیوز منم پریده.
عجب. خب پس دیگه خداحافظی کنیم تا انشالله دیگه. آقا مهندس دیگه من کار ندارم، دفعه بعد شما باید اینجا پیش ما باشی، بخوام دیزی بار بذارم. میای
حتما. بله
مدیا خودتو.
از شما دعوت میکنیم شنونده که همیشه محرمانه باشید.
سازمان اطلاعات و امنیت کشور، ساواک، گیرنده ساواک تهران. مطالب مندرجه در این برگ همیشه محرمانه خواهد بود.
ابتدای خیابون فردوسی، کوچه طبس، خیابون شهید یارجانی، پلاک 18-1. یه ساختمون قدیمی معمولی، اینجا دیوارای بلند با یه در پارکینگی بزرگ به رنگ مغز پسته‌ای که آدم رو یاد قدیما میندازه. وسط این در پارکینگی بزرگ در آدمروی کوچیک قرار داره با نیم متر فاصله از سطح زمین. بریم وارد شیم. از این در گاو صندوقی بزرگ که گذشتیم، پا به یه حیاط گذاشتیم که با همه حیاطای قدیمی که دیدیم فرق داره. یه حیاط مستطیل شکل کشیده با عرض کم. ته حیاط دو تا ماشین قدیمی مشکی رنگ خودنمایی میکنه. وسطای حیاط که آدم میرسه احساس میکنه دیوارا دارن به هم نزدیکتر میشن. انتهای حیاط که رسیدین، دو تا لیموزین ضد گلوله خوشگل میبینین. به چپ که برگردین، با یه تابلوی کوچیک مواجه میشین. بازداشتگاه کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک. وارد ساختمون که بشین میفهمیم واقعا ساختمون محرمانه ساخته شده. از بیرون اصلا چیزی معلوم نیست، حتی از داخل هم نمیشه چیزی فهمید. داخل که بیاین میفهمین یه ساختمون مدور استوانه‌ای شکله که پشت اون دیوارهای بلند مخفی شده. اینجا یه تابلو نصب شده، روش نوشته شده که آزادی رایگان به دست نیامده. این عبارت رو بارها و بارها از زبون افرادی شنیدیم که ماها و یا سالها توی این زندان دربند بودن. زندانی های ساواک از رنج و دردشون میگن، از پرونده هایی میگن که همیشه محرمانه بودن. این پرونده سید علی موسوی گرمارودی.
بنابر مصالح دولت لیه شاهنشاهی، متهم مزبور در اسرع وقت دستگیر و به مقامات امنیتی تحویل گردند.
والا من چون سرم یعنی چشمم بسته بودن و سرم هم پایین نگه داشته بودن توی صندلی عقب ماشین، بنابراین یقین ندارم که از کدوم در آوردن، از اون در اون طرف آوردن یا این همین در اینجا بود، ولی به احتمال قریب به یقین از این در آوردن. بنده اینجاها رو هم ندیدم، یعنی من وقتی چشمم باز کردن اونا با ماشین فکر میکنم آمدن تو. وارد شدیم به یه قسمتی که اونجا تمام لباسای منو، یعنی کمربند و ساعت و این چیزا، اینا رو برداشتن و کتم عمده رو بردن و بعد انداختن تو سلول و گمان میکنم که بعدن توی یکی دو روز بعد، یکی دو روز من همینطور توی سلول بدون اینکه هیچ حرفی به من بزنن یا چیزی بپرسن بودن. بعد بردن انگوش نگاری و بعد دیگه بردن شروع کردن به اول بردن تو پیش یه بازجوی. حالا من الانم یادم نمیاد، چون اولش منو چهری نبود، اول یک کسی دیگه بود. بازجویی کرد و گفت که حرفات میزنی یا اینکه بداریم ازت حرف بکشیم. نزدیک 6 ماه، من 6 ماه شهریور دستگیر شدم. حدود 6 ماه شد، چون توی زمستان الان یادم نیست که بهمن یا اسفند بود که رفتم. اونا با یه ماشین پیکان سفید اومده بودن، حالا البته شاید بیشتر از یه دونه پیکان بوده. اونی که من توش نشانده بودن، چون اینا تعدادشون خیلی بیشتر بود، با دائمان هم با بیسیم، با یه مرکزی که هم بعدم من فهمیدم کمیته هست صحبت میکردن، یه کسی اینا رو کنترل میکرد. اینجا حتما یه جای آسانسور خالی باشه، چون منو اونجا میزدن، منو میزدن بعد برای اینکه بیشتر حس کنه و کرخ نشه پا که دیگه درد رو حس نکنه، میآوردن اینجا، هم میدووندن هم توی حوض، میگفتن برو تو حوض، با پای زخمی میرفتم تو حوض. حس کنم که محل شکنجه من همین جای به اصطلاح آسانسور بود، جایی که همینه، منتها این کاشی ها نبود، اینجا یه دونه تخت بود و من اینجا میزدم، این کاشی هم نبود، اینا رو حتما بعدن خود این موزه درست کردن، اینطور کردن. و یه تخت اینجا بود، من روی این تخت میزدن، همون شکنجگر و همون من شهری.
دندون مگه جای زن و بچه؟ برو بابا شعر و شاعری تو بکن، برو شعر گل و بلبل تو بگو، تو رو چه به سیاست؟ حفت علی مصطفی گرما هسته یادم که هستی آه میدونم چی کنم چی کنم 3 سال محکومیت برای سید علی مصطفی گرما رو بنویسیم
این بازوی اصلی من این منوچهری بود البته ما از دست یکی دو نفر دیگه هم کتک خوردیم ولی اونا به صورت مثلا کمک به این تو بازوی اصلی من همین منوچهری بود که مشهور به دکتر منوچهری در شکنجه کردن بینی و بین الله دکتر بود همین سلول دوم سوم سمت چپ بودم از اینجا این وسطی بودم دلیلش هم اینه که من با به اصطلاح مشت میزدم به بچه ها با بچه های این صحبت میکردم اونا هم همینطور با یه چیزی میزدن با من صحبت میکردن بله خودش همین سلوله بله به احتمال قریب به یقین یعنی اصلا یقین دارم این سلوله برای اینکه من همین بند دو بودم و یکی از زندانهای اون قسمت اول دومی که این ردیف های سه چهارتایی دوم باید عرض کنم خدمتتون که هواکش هم صدا میکرد البته کار میکرد و صدا میکرد و زمستانهاش هم واقعا سرد بود و البته پتو میدادن یه دوتا پتو میدادن ببینید زانو نیست عرض کردم که اینجاها شما اگر ملاحظه بکنید جای سیگارهای که بازجو همینطوری که ما دراز کشته بودیم پاره بسته بود و شلاق میزد سیگار میکشید یادم هست خدا میدونه رو تن من خاموش میکرد سعی میکرد آرام آرام خاموش کنه که من بسوزم یعنی بدن سوخته بشه این شلاقی که میزد این به سرش سیمی بود این سیم لختش که به اندازه یکی دو سانت اومده بود بیرون کج هم بود میامد این زیر رو میگرفت به اندازه یه تخم مرغ و این سوراخ میگرفت اگه دقت کنید اثرش فکر میکنم باقی مونده بود فکر میکنم بهترین کار اینه که همین یک بیت شعر مردمی رو ذکر کنم که میگوید شب نشینی زندانیان برام حسرت که نقل مجلسشان دانه های زنجیر است علی موسوی درمان
آنان که گفتند الله و بر این ایمان پایدار ماندند حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا پذیرند فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خیش نداری و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت داد
یک شش دو
الو اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است بفرمایید
ایران تهران معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخگو اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.
توی تهران سراح تهران پارک بازار بزرگ زیباست
همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهرون شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه جنساش میدرخشه.
تهران، استراحه تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
سلامون علیکم اوستا.